بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما حجت الله فی الارضین و اللامو فی قوله لیبتل به الحقوق اما للغایه او للعاقبه. على الأول فيدل على حرمة أخذ المال في مقابل الحكم بالباطل، وعلى الثاني فيدل على حرمة الانتساب للفتوى من غير علم تمعا في الدنيا. أكثر توجه بفرمايد لبحث امروزتون. بعد از این که ثابت شد رشوه در احکام اشکال داره و سحت و از اشد اقسام حرامه، این بحث رو وارد شدیم که حالا رشوه حرامه، اما قاضی جعل بگیره از احد المتحاکمین یا از سلطان جعل بگیره در مقابل حکمی که می کند مزد بگیره، حکمش حکم به باطل نیست، حکم به حقه. در مقابل این حکم به حقی که می کنه مزد بگیره، آیا اشکال داره یا نه؟ ظاهر کلمات جماعتی از اصحاب رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اینه که خیر، اشکالی نداره. آن روایت با برکت حمزت ابن همرانی که هست، آن روایت صدوق اعلی الله مقامه الشریف روایت رو در معانی الاخبار نقل فرموده. در آن روایت امام تکلیف روشن کردن روحی له الفلام. وقتی حمزت ابن همران میگوید من از حضرت شنیدم من استعکل به علم افتقر، هر کس به علم خودش استیکال کنه، طلب روزی خوردن با علم خودش بخواد روزی بخوره، این نیازمند میشه، بیچاره میشه. قلتو گفتم یا ابن رسول الله، بعضی از شیعان شما تحمل علم میکنن بعد میرن علم رو یبثونه فی البلاد، علم رو در بلاد پخش میکنن، یبثونها فی شیعتکم. بعدم شیعان شما صله ای اکرامی انعامی پولی بهشون میدن، پس اینا فقیر خواهند شد. امام روحی له السلام فرمودن لیس اولائک بمستعکلین، اینا که مستعکل نیستن. من استعکل به علمهی قد افتقر، اینها مستعکل نیستن. مستعکل میدونی یعنی چی؟ یعنی کسی که به غیر علم ولا هدا من الله، نه خودش میفهمه و نه یه روایتی آیه‌ای هدایت الهی در کاره، بدون اینا فتوا میده لیبتل به الحقوق تا حقوق مردم رو باطل بکنه، تمعن فی حطام دنیا. این فتوا رو که میده به خاطر تمعی که در حطام دنیا داره، این مستحکم. از این روایت شریفه، از این روایت شریفه فهمیده میشود که اون استیکال مذموم، استیکال مذموم جایی نیست که فقیه فتوا بده، حکم بده و در مقابل حکم حقش پولی بگیر. اون استیکال مذموم جایی است که شخص فتوا میده در مقابل فتوای باطلش، فتوا میده در مقابل فتوای باطلش پول میگیره، یا شبیه به این. بیان ذالک این است که این لام لیبتلا به الحقوق، این لام یا لام غایته که هدف شخص رو بیان میکنه، یا لام عاقبته که عاقبت فعل رو بیان میکنه. یادتون هست لام عاقبت داشتیم، فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا. آل فرعون اگر گرفتن موسی کریم الله رو علی نبینا و آله و علیه السلام، هدفشون این نبود که برای خودشون دشمن درست کنن، عاقبتون شد. فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا. آن لام لام غایت نبود، لام عاقبت بود. بناءً علی هذا الاساس، این لام لیبتلی که اینجا هست، اینم یا لام غایت یا لام عاقبت، یکی از این دوتا. لام غایت باشه، امام علیه السلام دارن میفرمان اون مستعکر، اونی که افتقر، اونی که من ذمش میکنم، اون کسی که یفتی به غیر علم ولا هدن من الله لیبتلا به الحقوق، حکم میده تا حقوق رو باطل بکنه، حکم میده تا حقوق رو باطل بکنه. معناش چیه؟ یعنی حکم به باطل میخواد بده. این حکم به باطلش چیه؟ طمعاً فی حطام دنیا، در مقابل حطام دنیا چنین حکمی میده، که نتیجه روایت شریف این میشه که حکم به باطل در مقابل حطام دنیا مذمومه. یا لام رو لام عاقبت بگیری. لام اگر لام عاقبت شد، انما ذاک الذی یفتی به غیر علم ولا هدی من الله، عاقبتش هم یبتل به الحقوق، یعنی یک کسی خودشو داخله در منصب قضاوت میکنه، تصدی قضاوت میکنه، که این تصدی قضاوت به غیر علم ولا هدی نتیجهش بطلان حقوق. این کارم میکنه تمه امسی حتام دنیا. امام علیه السلام میفرمان انما اداف حفره، اون مستعکلی که ما داریم زمش میکنیم دو عده، یکی از این دو عده تا لام چلا میباشه، انما این است و جز این نیست. مستعکل یا بگو کسیست که حکم میکند، حکم به باطل، تا در مقابلش پول بگیره که همون رشوه باشه، یا کسیست که منصب قضاوت رو قبول میکنه من غیر علم ولا هدن، شأنیت قضاوت نداره، منصب قضاوت رو قبول میکنه، طمعا فی حطام دنیا. اعاذنا الله من ذالک. ان شاء الله تبارک و تعالی این منصب قضا که وجوب کفایی داره، زمان ناهازا وجوبش وجوب عینیه، به دلیل اینکه شایسته‌های منصب قضا کم هستن، باید این روایت شریف تو ذهنتون باشه. اگر یه روزی خواستید تصدی منصب قضا بکنید، به غیر علم ولا هدن من الله نباشه، طمعاً فی حطام دنیا نباشه که افتقر. علی ای تقدیرین، امام روحی له الفدا می فرمان انما این است و جز این نیست. زم مال اینه، زم مال این فرده، یعنی اون دیگری، اون بقیه قضاوت ها زم می نداره. یکی از اقسام بقیه قضاوت ها اینه که شخص حکم بکند به حق، در مقابل حکمشان پول بگیر. مفهوم هذا الحدیث شریف ناطقون به این که قضاوت به حق اگر در مقابلش جعل گرفته بشه اشکالی ندار، به دلیل اینکه منطوق روایت شریفه داره حصر میکنه قضاوت مذموم رو در جایی که قضاوت باطل باشه، بعد بخواد در مقابلش پول بگیر، یا منصب قضاوت رو تصدی کرده من غیر علم ولا هدن من الله، طمع انفی حطام دنیا، غیر این زمی ندار. شما ممکنه بگید این حصر اضافی یا حصر حقیقی که نیست که، اگر حصر حقیقی بود میگفتیم فقط این زم داره، بقیه اقسام قضاوت زمی نداره. اما حسر، حسر اضافیه. در مقابل اونی که راوی فکر کرده بود اون مستعکل به دنیا، همین های که یتحملون علومکم و یبثونها فی شیعتکم، در مقابل اینی که راوی فکر میکرد مستعکله، امام علیه السلام میگن اون فقط اینه، نه اینکه سائر اقسام قضاوت با این انما سائر اقسام قضاوت حلال بشن. اگر هست حسر حقیقی بود، امام روی الفدا میفرمودن این است و جز این نیست، فقط و فقط قضاوت باطلی که در مقابلش پول بگیری یا بگو تصدی من غیر علم و هدا، فقط این مضمومه، اون بقیه ذمی نداره. اون بقیهش یعنی تصدی قضاوت بکنه و حکم بکنه در مقابل حکم حقش پول بگیر، چون حسر گفت فقط اون یکی مضمومه، یعنی بقیهش مضمومه. مثل بقیه موارد هست، ما زیدون ما رجلون الا و هو کذا، بقیه موارد هست حسر حقیقی اگر بود میگفتیم من، میگفتیم فقط همین مورد دیگه بقیه نه. اما حسر، حسر اضافیه، در حسر اضافی نفی یک مورد میکند و اثبات دیگری، کار به بقیه موارد نداره. طرف فکر میکرد اون مبلغ دینی، اون مستعکل علم، امام علیه السلام میگن نه فقط این یکی مستعکل علم، یعنی اون دیگری که تو فکر میکردی مستعکل نیست، اما بقیه موارد مستعکل نیستن، اون مورد نظر روایت نیست. مفهوم روایت شریفه وقتی این میشه که قضاوت به حق، پول گرفتن در مقابلش اشکال نداره، که حسر حسر حقیقی باشه. اگر حسر حسر اضافی شد، امام علیه السلام در صدد بیان سائر مواضع قضاوت نیستن تا بخوای حکمش استفاده کن. تو این مقابله فقط در صدد اینن که بگم اونی که تو فکر میکردی نه، اینی که من میگم آره، اما دیگه بقیه موارد قضاوت حکمش چیه این از روایت فهمیده نمیشه. لا یقال، اینجور اشکال نکنید، چون ظاهر حسر حسر حقیقی، اضافی بودن حسر احتیاج به معونه زائده داره، احتیاج به بیان زائد. تلخص مما ذکرنا الهنا، این که به برکت روایت شریفه مستطابه حمزه ابن همران فهمیده شد اون قسم پول گرفتنی که مضمومه، اون قسم پول گرفتن یکی از این دوتاییست که تو روایت آمده و به مفهوم روایت فهمیدیم اگر کسی قضاوت به حق کنه و در مقابل قضاوت به حقش پول بگیره، اون ذمی نداره. و اللام فی قوله علیه السلام لیبتل به الحقوق اما للغایه او للعاقبه، و علل اول فیدل و علا حرمت اخذ المال فی مقابل الحکم بالباطل. لام در قول امام علیه السلام لیبتل به الحقوق یا لام غایت یا لام عاقبت، بنابر این که لام غایت باشه دلالت می کند، این حدیث شریف قوله علیه السلام دلالت می کند بر این که حرام است اخذ مال در مقابل حکم بباطل، چون داره می فرماد انما این مستعکل الذی یفتی به غیر علم ولا هدن من الله لیبتل به الحقوق، قرضش بطلان حقوق تم انفیه و تام دنیا. و علستانی که لام عاقبت باشه، این حدیث دلالت می کند بر حرمت انتصاب للفتوا، انتصاب للفتوا یعنی به عهده گرفتن منصب فتوا، من غیر علمن این کارو بکنه تمام فت دنیا. و علا کل تقدیرن چه این باشه چه اون، فظاهرها حسر الاستیکال المذموم فیما کان لأجل الحکم بالباطل ام عدم معرفت الحق فیجوز الاستیکال مع الحکم بالحق. علا کل تقدیر پس ظاهر روایت حسر استیکال مذموم است در اون موردی که استیکال به خاطر حکم به باطل باشه که در مقابل حکم باطل داره پول میده، یا استیکال عدم معرفت الحق باشه که بدون معرفت حق رفت منصب قضاوت رو قبول کنه. خب وقتی این شد من تو آیه داره روایت داره حصر میکنه، میگه فقط این حرامه، یعنی بقیهش حرام نیست. و یجوز الاستیکال مع الحکم بالحق. یه کسی ممکنه بگه این حصر حصر اضافیه، در حصر اضافی فقط نفی طرف مقابل فهمیده میشه، اما بقیهش دیگه فهم در صدد بیان نیست. و دعوا کون الحصر اضافیان به نسبت الالفرد الذي ذكره السائل فلا يدل الا على عدم الذم على هذا الفرد دون كل من كان غير من كان غير المحصور في خلاف الظاهر. چون ظاهر حصر حقیقیه، پس ادعای این که حصر حصر اضافی است نسبت به این فردی که سائل ذکرش کرده، یعنی به نسبت به این فردی که سائل ذکر کرده اما میخوان حصر کنن حرام رو، میخوان بگن اون حرام نیست فقط این یکی حرام، وقتی این دو شد دلالت نمی کند مگر بر عدم ذم بر اون فردی که سائل ذکر کرده، نه هر کسی که غیر محصور فیه ما باشه. حصر کردن حرمت را در کسی که یفتی به غیر علم اللی یبتلا به الحقوق محضورم فیهمون این الذی یفتی، چون حصر اضافی است نسبت به اون فرد داره حصر میکنه، نسبت به اون فردی که سائل فکر میکرد امام دارن ذمش میکنن، امام نسبت به اون فرد ذم دارن حصر میکنن تو این که خودشون فرمودن، اما دیگه دلالت نمیکنه بر این که نیست ذم، دلالت نمی کند مگر بر این که ذم نیست بر اون فردی که طرف خیال کرد، یعنی امام دارن میگن ذم فقط بر اینه که من گفتم نه اونی که تو خیال کردی، دلالت نمی کند حدیث مگر بر عدم ذم بر همین فرد متوهم، نه هر کسی که غیر از محصورم فیه ما باشه، که اون کس کسی است که قضاوت به حق میکنه و پول میگیره، حدیث اصلا در صدر بیان اونی. این ادعا خلاف از ظاهره، چون ظاهره هست هست حقیقی. با این بیان فهمیده شد در مقابل قضاوت به حق پول گرفتن اشکال نداره. عرض می کنم این حدیث شریف روایت مستطابه حمزت ابن همراه، این اصلا در صدد بیان و حکم شرعی نیست. من استعکل به علم هفتقه، هر کس استیکال به علم خودش بکنه، ببینید این چه جور میشه این بیان ما، هر کس استیکال به علم خودش بکنه این بیچاره میشه فقیر میشه در دنیا. بناءً علی هذا راوی میگه پس این کسانی که میرن تبلیغ بعد مردم پولشون میدن اینا بیچاره میشن فقیر میشن؟ امام میفرمان نه، فقط این دو دسته فقیر میشن، اون دسته سوم که حکم به حق میکنن و پول میگیرن اونا فقیر نمیشن. خب باشه فقیر نمیشن اما کارشون حرام نیست؟ امام علیه السلام در صدد بیان حکم تکلیفی شرعی نیستن، در صدد بیان اثر وضعی فقرن. رو این اساس این روایت بیگانه از ما نهنفی هازا اولا. و اما ثانیا این روایت شریف حصرش حصر حقیقی نیست قطعا، چون علی ای حال خود مرحوم شیخان الاعظم قدس سره قبول دارن که دو تا چیزه که فقر میاره، دو احتمال در روایت میرفت. خب دو احتمال در روایت میرفت، هر دو با هم که نبود، یا لام لام غایت بود یا لام عاقبت، استعمال لفظ در اکثر از معنا ما هم که محال نمیدونیم میگیم مستعجله، نیاز به قرینه داره، قرائن واضحه میخواد، و الا بدون قرینه استعمال لفظ در اکثر از معنا خود نمیشه. ما مثل مرحوم نائینی نیستیم علی الله مقام شریف، ایشون یه فرمایشاتی دارن من نفهمیدم، ایشون میگن محاله و اینا، اون نه، ولی لااقل خلاف ظاهر. خیلی خوب، دو احتمال در این حدیث شریف میره. و اگر حد حصر حقیقی باشه علا ایه ها فقط همون احتمالی که هست همونو داره ذم میکنه دیگه، اون یکیش چه میشه؟ میفهمید دارم چی میگم؟ شما میگید هست حصر حقیقی بسیار خوب، خب عطف به ما سبق کن عزیز، به منظر مقدستون شما میگید هست حصر حقیقیه، خب اگر هست حصر حقیقی باشه امام علیه السلام میگن انما این است و جز این نیست، فقط کسی مستعکله به باطله و فقیر میشه که حکم کنه در مقابلش پول بگیره. خب حالا اگه کسی حکم نکرد در مقابلش پول بگیره، حکم کرد من غیر علم و هدن، اون چی؟ اون فقیر میشه یا نمیشه؟ مرحوم شیخ که میگه میفرمان فقیر میشه. و حال اون که اگه لام لام غایت باشه و حس رو حس حقیقی بگیرید، فقط اونی که در مقابل قضاوتش پول میگیره فقیر میشه، هیچ کی دیگه فقیر نمیشه. این خلاف فرمایش خود ایشان. هازا ثانیه و اما ثالثه. اصلا این روایت شریفه در صدد بیان حکم نیست که ما داریم از چی سوال میکنیم. بحث ما در مورد چیه؟ اگه کسی قضاوت کنه در مقابل قضاوتش پول بگیر، این اشکال داره دیگه. میخوان ببینیم آیا این اشکال داره. این مسئله مسئله حکم نیست، مسئله فتوا. انشاء الله تبارک و تعالی میرسیم به اون روزی که تو مرجع میشی، میان بهت میگن فتوا بده، میگه اول 1000 تومن بده تا بعد فتوا بده. التفات فرمودی؟ دور نیست. عرض به منظر مقدسون امام علیه السلام، فتوا رو دارن میگن اگر در مقابلش پول بگیری اشکال داره، این چه ربطی به حکم داره؟ هازا ثالثا و اما رابعا. این حدیث شریف اولا عرض کردم حصرش اون حصر اضافی رو اون حصر حقیقی رو نمیشه قبول کرد. ثانیا عرض کردم این حدیث شریف مال مقام فتوا. ثالثا حالا ترتیبا اگر به هم خود خودتون درست کنید، این افتقاره، چیزی بیش از افتقار نیست. از همه اینها که بگذریم، این حدیث شریف از رابعه، این حدیث شریف از استدلال ساقط میشه. اشکالات دیگه هم من به این استفاده مرحوم شیخ دارم، دو تا اشکال دیگه هم دارم دیگه، حالا وقتش نیست. از این که گذشتیم باید ببینیم آیا گرفتن پول در مقابل قضاوت اشکال داره یا نه. این حدیث نتونست بگه بی اشکالا، پول در مقابل قضاوت به حق کسی بگیرد اشکال داره یا نه. یه چیز دیگه هم بگم، اینم خوبه در مورد استفادهی که مرحوم شیخ کردن. فرمودن اگر لام لام غایت باشه، حدیث شریف داره میگه کسی حکم بده لیوب طلب هل حقوق تمه انفی و تام دنیا، این مضموم کارش تمه انفی و تام دنیا یعنی در مقابل قضاوتش پول بگیره. این معلوم نیست این باشه. شاید تمه انفی و تام دنیا نه یعنی این که در مقابل قضاوتش پول بگیره، طرفش هم میشناسه، میدونه آدم قدردانیه، قدرشناسیه، میفهمی؟ از اولم تعینه میکنه، میگه من قضاوت میکنم اما به طمع این که بعد از این که قضاوتم تمام شد و به سلامتی حکم کردن، این طرفم بیاد یه پولی به من بده. این دیگه اصلا نمیشه تو قضاوت کردن در مقابل پول، به طمع پوله. میخوام عرض کنم خود به طمع پول بودن روش نخوابیده حتما قضاوت در مقابل پول باشه. مرحوم شیخ علی الله مقامه الشریف ببینید چی میفرمان، میفرمان و علل اول اگر لام لام غایت باشه فیدل على حرمت اخذ المال فی مقابل الحکم بالباطل. عرض میکنیم از کجا میگید فی مقابل الحکم بالباطل؟ به خاطر اون طمع انفی و طام دنیا؟ خب اون احتمالاتی دیگه هم توشن. اللهم الا این که رسیدن به خیر، خوشم میاد سالی سه بار درس میاد، عرض به منظر شریفتون که بار سومته، برو دیگه سال دیگه بیان. به منظر مقدس شما اینا علم لدن میدارن، نمیگم کیا، خاندان اصلا علم لدن میدارن، رو این اساس هفته سالی سه بار کفایتشون میکنه، تازه یه بارش هم بخواست اینکه با ما رفیقه میان. عرض میکنم به منظر مقدس شما که اللهم الا این که مرحوم شیخ بگن اشکال نداره، ما هم نمیخوام بگیم حدیث شریف اگر لامش لام غایت باشه، فقط میخواد بگه قاضی که در مقابل قضاوتش پول میگیره حکم رو باطل میکنه و پول میگیره، اون اشکال داره. همه هم فی حتام دنیا، حالا چه در مقابل قضاوتش بخواد پول بگیره چه به امید این که بعدن بخواد پول بگیره، علا ای حالن این مضمومه. اگر اینا بخوان بگن اون وقت از اشکال آخرمون صرف نظر میکنی، ولی اینا نمیخوان بگن به قرینه حرفایی که بعدن میاد. گذشتیم از این حرفا. حالا ما از این روایت که دستمون کوتاه شد، مسئلتونا زنده میشه. دوباره میخوایم ببینیم اگر قاضی حکم به حق بکنه، پول در مقابل این حکم بگیره اشکال داره یا نه؟ این روایت که هیچی شد. نگید خب اون روایات دیگر در کار بود، صحیح عمار ابن مروان کارو تمام میکن. اجور القضات اشکال داره مطلقا، مطلقا چه حکم به حق باشه چه حکم به باطل. اون روایت این طور نیست. اون اجور القضات ظاهر قضات، قضات منصوب از قبل سلطان ظالمن که اونا شایستگی قضاوت ندارن. اونا چون شایستگی قضاوت ندارن اجرشون هم اشکال دارن. قاضی نمیدونم شاه سلطان کیه که اون که اصلا از عدالت خارجه، اجور القضات انصراف به او داره، اون روایت فایده نداره. رجلن احتاج الناس الیه لفقه فسألهم الرشوه، رشوه هم که ظاهره در این بود که پول در مقابل حکم به باطل باشه، اینا که بحث ما نیست. پول بگیره در مقابل حکم به حق، این اشکال داره یا نه؟ جماعت من الاصحاب فرمودن اگر واجب تعیینی باشه برش اشکال داره، قضاوت واجب تعیینی باشه. جماعت من الاصحاب فرمودن مطلقا اشکال داره. جماعت من الاصحاب فرمودن مطلقا اشکال نداره. مرحوم علامه در مختلف تفصیل دادن، اما نه به تفصیلی که در صفحه 242 گذشت. تفصیل صفحه 242 4 سطر به آخر، یظهر و حرمت و اخذ الحاکم للجعل من المتحاکمین مع تعین الحکومت علیه، اون یه تفصیل بود، یه تفصیل دیگه ایشان داره. ایشان فرمودن با دو شرط قاضی میتونه در مقابل قضاوتی که میکنه پول بگیره، قضاوت به حق، قضاوت به باطل که هیچی، اونش رو سپاک. قضاوت به حق با دو شرط قاضی میتونه در مقابل قضاوت به حقش پول بگیره، که با اختلال به هر یک از این دو شرط پول گرفتن حرام میشه. جعلا پول گرفتن در مقابل قضاوت حرام میشه. اون دو شرط چی؟ اولا قاضی نیازمندی باشه، فقیر نیازمنده، و ثانیا قضاوت برش تعین وجوب تعیینی نداشته باشه. اگر فقیر باشه و قضاوت برش وجوب تعیینی نداشته باشه میتونه در مقابل قضاوت حقش پول بگیر. اما اگر فقیر نیست، غنیه، نیازمند نیست، پول داره، در این صورت ولو قضا برش وجوب تعیینی هم نداشته باشه پول گرفتن، این فقیر نیست تا پول بگیر. یا فقیره ولی مردم از او بی نیاز نیستن، یا منصوب از قبل امامه که برش وجوب تعیینی داره قضاوت، یا اعلم و اعدل مردمه که برش وجوب تعیینی داره، باز پول گرفتن حرام میشه. این دو شرط برای چی به چه مناسبت اعتبار شده؟ یک، فقیر باشه. دو، قضاوت برش تعیینی، بفرمایید قضاوت برش تعیینی نداشته باشه. معلومه، چون اگر قضاوت برش وجوب تعیینی داشته باشه اخذ اجرت بر واجب تعیینی میشه، و تقرر عندهم رضوان الله تعالی علیهم اجمعین که اخذ اجرت بر واجبات تعیینی اشکال داره. نگید خب این بس بیچاره نیازمند ممکنه باشه، شما میگید به محض اینکه واجب تعیینی شد نمیشه دیگه پول بگیره، ولی اون نیازمند باشه. میگن نیازمند باشه که باشه، از سایر جهابر خودش رو تأمین بکنه. قاضی و غیر قاضی، همه مردم وظیفه دارن برن حاجات خودشون از طرق دیگری تأمین بکنن. این دلیل نشد حالا که نیازمنده بر واجب تعیینی خودش اجرت بگیره، جعل بگیره، که همه مردم وظیفه دارن زندگی خودشون رو تأمین کنن. حالا این یه علمی داره، در مقابل این علمش قضاوتی میکنه، این مصدق نشد که از این راه بره پول در بیاره، این میدونی باید چی کار کنه؟ شما ها که از حالا تمرین کردید و موقع وارد میشید، از صبح تا ظهر قضاوت کنه، ظهر تا عصر بره تو یکی از این مؤسسات تحقیقی، شبم ساعت 7 و اینا که شد دمای غروب یا شاگرد سلمونی بشه یا مسافر کشی کنه، التفات فرمودید از اون راه ها خودش رو تأمین کنه، دیگه اون بقیهش چجور بشه اون دیگه خودتون بگید. عرض به محضر مقدستون که علا ایه حالن، این وقتی واجب تعیینی شد از اجرت بر واجب تعیینی اشکال داره. اما اگر نیازمند شد، ایشون اینطور فرمودن دیگه، فرمودن اگر نیازمند شد میتونه پول بگیره. چرا؟ اگر نیازمند نشد نمیتونه پول بگیره، ولو واجب تعیینی هم نباشه. میگن نه، به خاطر اینکه ادله گذشته، روایت این یوسف و عمار که قبلا گذشت، اون روایات ناطقه به اینان که فقط در صورت نیاز قاضی میتونه پول بگیره. مثلا اون روایت یوسف ابن جابه گفت رجلن احتاج الیه نا، روایت یوسف داشت رجلن احتاج الیه نا، احتاج الناس الیه لفقه فسألهم الرشوه، مردم بهش نیاز دارن پس پول از مردم میگیره، مردم بهش نیاز دارن پس پول از مردم میگیره. این در این صورت رسول الله لعنتش کرد. خب از این روایت فهمیده میشه که شخص اگر حاجت نداشت، اگر حاجت داشته باشه پول بگیره. از این روایت شریفه فهمیده میشه شخص اگر حاجت داشته باشه پول بگیره اون اشکال نداره. اینطور فرمودن دیگه، فرمودن اگر احتیاج داشته باشه و قضا وجوب تعیینی برش نداشته باشه پول گرفتن اشکال نداره. اما اگر بی‌نیاز باشه، اگر بی‌نیاز باشه، مستغنی باشه، پول گرفتن اشکال داره. این روایات داره داد میزنه. شخص مستغنی و میخواد پول بگیره. رجلن احتاج الناس و الیه لفقه فسألهم الرشوه. این که از مردم پول طلب میکنه فقط و فقط به دلیل احتیاج مردم بود، نه به دلیل نیازمندیش. اگر واقعا نیازمندی هم نقش داشت در پول گرفتن قاضی، تو این روایات گفته میشد. امام علیه السلام فرمودن مال اون است، کسی که مردم بهش نیاز دارن به خاطر این نیاز مردم از مردم پول میگیره، نداره به خاطر فقرش از مردم پول میگیره. که رو این اساس معلومه که در صورت استغنا، در صورت استغنا پول گرفتن اشکال داره. بزن صبر بکن. حالا فعلا ان قالو کل بقا، این دلیل منع، این دلیل منع فقط داره منع میکنه پول گرفتن در صورت استغناء رو، نه پول گرفتن در صورت حاجت. پول گرفتن در صورت حاجت علا اصالت الاباحه باقی میمونه. کجاش این داره شخص مستغنیه؟ این روایت لعن. کجاش داره شخص مستغنیه؟ نداره که شخص مستغنیه. اما اگه واقعا نیازمند بود تو روایت میفرمودن، میفرمودن رجلنه تاج الناس و الیه لفقه و یکون له حاجه فسألهم الرشوه. این ملعونه. امام علیه السلام اینو که نفرمودن که، پس معلوم میشه حاجتش در پول گرفتن نقش نداشته، شخص مستغنیه. این روایت لن فقط مال شخص مستغنیه. این که شد غیر مستغنی که نیازمند باشه اون علا اصالت الاباحه باقی مونه. هازا قایت و زور نافل مقام. این روایت به حضرت عباس دلالتی بر این مطلب نداره. حالا تازه اینا میتونستم یه توضیحی بدن، اما اون روایت قبلیش که من اصلا نمیفهمم یعنی چی. از کجا فهمیدن اون روایت مال صورت استغناءه؟ روایات مانعه مال صورت استغناءه. مثلا اون روایت عمار ابن مروان، امام علیه السلام فرمودن از صحت و انواع اون کثیر منها اجور القضا. یکی از معاشرین گفته خب در کنار اون اجور الفواجر و ثمن الخمر و ثمن النبیذ و اینا که ذکر شده، به قرینه وحدت سیاق معلوم میشه اینم بی نیازه، چون فواجر بی نیازن دیگه. کسی فاجر شد، فاجر یعنی کسی که دائم کارش اینه، این دیگه نیازمند که نیست که. یا کسی که خمر میفروشه نیازمند نیست که. خب اینا از کجا؟ شاید این فاجر اما نیازمندم، یعنی نیازمنده به پوله. فاجر اما مثلا 14 تا بچه داره، اینا رو باید اداره بکنه. خب به پول یک شب، همون یک شب به زور اداره میشه دیگه، بقیه شب ها اداره نمیشه. من نمیفهمم از کجای این روایات فهمیدن که منع از پول گرفتن فقط مال صورت استغناء. هر چی میگن درست میگن دیگه، ما تسلیم. دلیل اندامه چی بوده مثلا؟ خب فهمیدن چی بود؟ نمیدونیم یعنی چی. مثلا از کره مریخ برایشون دلیل نیوردن که. هیچ روایت دیگری در کار نیست. مرحوم شیخ هم که متشبث به این دو روایت شدن، شده که بیشترین چیزی میتونستی به گمینه. کدوم قاعده کدوم است؟ خیلی خوب، این نمیشه معناش این نیست که شاید یه چیز دیگه در کار بوده، نه این میشه نه چیز دیگه در کار بوده. و فصل فی المختلف فجوز اخذ الجعل و الحجرن مع حاجة القاضی و عدم تعین القضاء علیه، با این دو شرط میتونه بگیر. و منعه، یعنی منع اخذ الجعل مع قن القاضی، یا خود قاضی نیازمنده که شرط اول او عدم القناعه، یا مردم از او بی نیاز نیستن، یعنی تنها قاضی که مردم از او بی نیاز نیستن، یعنی تنها قاضی که هست همینه، این اعلم و عدله. ما عدم القناعه از او بی نیاز نیستن، یا به خاطر اینه که این اعلم و عدله، یا به خاطر اینه که امام فقط اینو نصب کرده که بر این وجوب تعیینی داره. خلاصه با این دو شرط، اگر این دو شرط بود میتونه جعل و عذرت بگیره، هر کدام از این دو شرط نبودن اخذ جعل و عذرتش کام بود. ولعل اعتبار عدم تعین القضا لما تقرر عندهم من حرمت العذرت علی الواجبات العینیه، شاید این که اعتبار کردن در جواز اخذ جعل، اعتبار کردن عدم تعین قضا رو بر قاضی، که گفتن وقتی میتونه جعل بگیره که قضاوت برش متعین نباشه، شاید این اعتبار، اعتبار اسم لعل لما تقرر به اعتبار متعلقش خبر لعل، شاید این اعتبار به خاطر اونیست که قرار پیدا کرده در نزد، ثابت شده در نزد آقایان، اون چیه؟ حرمت عذرت بر واجبات عینیه. میگید خب احتیاج داره ولو واجب عینیه، اما این باز زندگیشو تأمین کنه. میفرماد و حاجت و لا تصدق و اخذل عذرت علیه، حاجت شخص که جائز نمی کند اخذ عذرت بر واجبات عینیه رو. یه آدمی کار گیرش نمیاد، درسته؟ از اون طرف هم یه شخص پول داریست، دلش به حال این بنده خدا میسوزه، هی هدایتش میکنه نماز بخون روزه بگی، دیگه اشکال نداره نماز خوندن بر من واجب اینه، کار گیرم نمیاد، بچه دارم نماز میخونم، تو بر هر نماز من 10,000 تومان به من بده. حاجت مصدقه است و اجرت بر واجبات اینه که نماز خوندن و پولیش بکنه. و حاجت و هو لا تصدق و اخذل و اجرت علیها علی الواجبات اینه. و این نما واجب است بر قاضی و غیر قاضی، چه چیز واجب است؟ این که رفت کند حاجتشو من وجوه اخر. این اعتبار اون عدم وجوب عینی به این دلیل. و اما اعتبار الحاجته فی جواز اخذ الاجره فلظهور اختصاص ادله المنع به صورت الاستغناء، زیرا ظاهر این است که اختصاص دارد ادله من، ظهور دار ظهور ادله من در اختصاص به صورت استغناء. کما یظهر رو به تأمل فی روایت یوسف و عمار المتقدمه متقدمتن، که از اون داره باید فهمیده می شود منع از جواز اخذ اجرت مال صورت استغناء، یعنی از اون داره باید اینطور فهمیده می شود که در صورت استغناء نمی تونه پول بگیره، اما در غیر صورت استغناء که صورت حاجت باشه اصالت الاباحه داریم دیگه، می تونه بگیره. حواستون باشه اگر شخص برش واجب عینی شد نمیتونه پول در مقابل قضاوت بگیره طبق نظر مرحوم علامه. و اما ولا مانع، اما ولا مانع من التکسب بالقضاء من جهت وجوب الکفایی، مانعی نیست از تکسب به قضا از جهت وجوب کفاییش، یعنی اگه دیگرانم هستن اینم هست، حالا این متصدی قضاوت میشه، قضاوت میکنه پول در مقابلش میگیره، به نظر مرحوم علامه این اشکال نداره. کما و احد الاقوال فی المساله العاطیه فی محلها، در جای خودش بحث مفصلی خواهد آمد که اخذ اجرت بر واجبات اشکال داره یا نه. یکی از اقوال اینه که واجب اگر واجب کفایی شد اخذ اجرت اشکال نداره. عرض میکنم که این عبارت مختلف بعد نقل شده، اونجایی که واو دارن در مختلف او هست، اونجایی که او دارن در مختلف واو. حالا این نسخه مختلف که دست من بود جلد پنجم صفحه 17، فجوز اخذ الجعل والعذر مع حاجة القاضی او عدم تعین القضاء علیه، مختلف داره، میگه در یکی از این دو صورت میتونه، میگه هر کدومش باشه، هر کدام از اینها باشه میتونه عذرت بگیره. بله اگه هیچ کدومش نبود نمیتونه عذرت بگیره. یکی اگر نیازمند شد میتونه عذرت بگیره، ولو واجب واجب عینی باشه، ولو واجب واجب عینی شد میتونه عذرت بگیره اگه نیازمند شد. دوم اگر قضاوت برش تعین نداشته باشه، قضاوت تعین نداره یعنی واجب عینی نیست، بازم میتونه پول بگیره ولو بی نیاز باشه، ولو متمکن باشه، اما قضاوت هم برش وجوب تعینی نداره. میگه به من درسته من پولم از پارو بالا میره اما وظیفم ندارم برای تو قضاوت کنم، میتونم پول بگیرم. این اگر باشه یه خورده همچین با ضوابط بهتر جور در میاد، چون عقد عذرت بر واجبات عینی در صورت که شخص هیچ چاره ای نداره، نیازمنده، چجور بگیم نمیشه بر واجب عینی پول بگیری؟ چه اشکالی داره؟ به اون مسئله نماز و اینا اون شوخی بودا، اون اگر بخواد پول بگیره قصد قربتش ضرر میخوره، قصد قربتش که ضرر خود نمازش باطل میشه. اما اینجا قضاوت که جز واجبات تعبدی نیست که، ولو وجوب عینی داره، ولو وجوب عینی اما پول بگیر. ان شاء الله تبارک و تعالی این طلبگی که نشود، میری دهات خودتون میبینی نون وایی نیست اونجا، درسته؟ نون وایی شما مثلا بلدی، خب حالا به شما میشه واجب عینی دیگه، صناعات دیگه، هر کدام از صناعاتی که مردم بهش احتیاج دارن اگر من به الکفایه نبود میشه واجب عینی. اونجا نون وایی میکنی پول میگیری، اشکال داره؟ بناءً علی هذا یکی از این دو شرط، یا این یا اون، هر کدومش بود پول گرفتن اشکال نداره. این فرمایش مرحوم علامه است در مختلف. بله اگر هیچ کدام از اون دو شرط نبود، یعنی اولا بی نیازه و ثانیا قضاوت برش وجوب عینی داره، با این دوتا هیچ کدام از اون دو شرط نبود، یعنی عدم هر دوتاش بود، نیازمندی نبود یعنی بی نیازی بود، عدم تعین قضا نبود یعنی تعین علیه القضا، بی نیاز است و وجوب عینی هم است، اونجا ممکنه کسی بگه پول نمیتونه بگیره در مقابل قضاوتش. هذا کلو در مقابل، در مورد گرفتن جول در مقابل قضاوت بود. دیدید اقوال در مسئله مختلف بود. از کسانی داشتیم که میگفتن در مقابل قضاوت و حق پول گرفتن اشکال داره مطلقا، تا کسانی که میگفتن اشکال نداره مطلقا، تا مفصلینی که این وسط مسطا وجود داشتن. و از عرائض ما آروم آروم شاید به این نتیجه هم رسیدید که خودتون به این نتیجه رسیدید که ذهن من تمایل به کدام طرف داره، به این نتیجه رسیدید یا نه؟ تو این چهار تا قول ذهن من به کدوم طرف رفت؟ مطلقا اشکال نداره، چون عقد اجرت بر واجبات عینی که اونطوری نیازمندی و بی نیازی و اینا هم که خب چه دلیلی داریم بر اعتبارش؟ چون اون استغنا، اون ظهور ادله من و اینا رو که ما قبول نکردیم که به من الازا قاضی قضاوت حق میکنه در مقابلش پول میگیره، چه دلیلی بر منش داریم؟ روایات ما نه هم دوتا بود اون آرم که جواب دادیم دیگه، اگه یادتون باشه باقی میمونه اصالت الاباحه، قضاوت بکنه در مقابلش قضاوت به حق قاضی، ولی در مقابلش پول بگیره علل قاعدت الاولی یا نباید اشکال داشته باشه. از این مطلب گذشتی. مطلب دیگر اینه که قاضی اگر در مقابل قضاوتش پول نمیگیره اما ارتزاق از بیت المال میکنه، یعنی به خاطر منصب قضاوتش پول میگیره، این اشکال داره یا نه؟ ایشون میگن خب اگه نیازمند باشه اشکالی نداره، بل مطلقا نیازمند باشه یا نباشه. خب نشد که من چون بی نیازم برم صبح تا عصر حمالی بکنم قضاوت بکنم بعدم هیچ پول بهم ندن. اگر چنانچه امام مسلمین مصلحت ببینه به این قاضی پولی بده، هیچ اشکالی نداره اگر مصلحت باشه. و لذا در مصارف اراضی خراجیه خواهد اومد، یکی از مصارف اراضی خراجیه که باید در مصالح مسلمین صرف بشه همینه که به قاضی پول بدن دیگه، نه پول در مقابل حکمش بگیره به خاطر این منصبی که متصدی شده پول میگیره. در اون عهدنامه مالک اشتر آقا خوشم اومد، سیدم اشایخ ما مرحوم آقای خویی علی الله مقام الشریف، یه عبارتی دیروز ازشون دیدم لذت بردم، گفتم سخن از دل ما میگویی ها. ایشان میفرماد این روایت عهدنامه مالک اشتر اگر چه مرسل است اما متن شهادت میده به آثار صدق از متنش پیدا، همچین مثل این دلم خنک شد، گفتم ای کاش خیلی جای دیگه هم اینا می‌فرمودیم. این عهدنامه مالکش در امام علیه السلام به مالکش در همین طور فرمودن، فرمودن وفسح له فی البذل، گشاده بگیر، وسعت بگیر برای قاضی در بذل. چقدر ما یزیه و علته، اونقدری که مصلحت است، اونقدری که نیازش برطرف بشه، و تقلم اهو حاجته الانه، پس معلومه میشه به قاضی پول بدید. شما بفرمایید این قاضی عادل، سرابال آقا من نگاه کنید یه سوال زودم جوابم بدید، این قاضی عادل ارتزاق از بیت المال میکنه که مصلحتم هست، فرق داره که از سلطان عادل پول بگیره یا از سلطان ظالم؟ فرض کنید در زمان سلطان ظالم یه قاضی قضاوت میکنه، این بودن در زمان سلاطین ظالم که میرفتن قضاوت قبول میکردن تا احقاق حق فقراء شیعه کنه، تا دماء شیعیان رو محفوظ نگه دارن، بعد اینا از سلطان ظلم پول میگرفتن، اشکال داره یا نداره؟ نه به عنوان جعل، به عنوان ارتضا، نه اگر مصرف بیت المال این مصالح مسلمینه، خب خودش این میشه از مصالح مسلمین. نگید آقا پس اون روایتی که داشت از سلطان نمیشه پول بگیری، اون روایت مال قاضی منصوب من قبل سلطان جائر بود که به ظلم قضاوت میکنه، انصراف به اون قضات سنی. اون یارو کی بود مقابل امیرالمومنین سلام الله علیه ایستاد؟ ابو موسی. انصراف به مثل ابو موسی اشعری داره، نه کسی که قضاوت به حق میکنه از سلطان ظالم. شما میری تو بعضی از اون کشورهای دیگه‌ای که هست، تو اون بعضی از اون کشورهای اروپایی سلطان ظالم الان در بعضی از کشورها هم اینطور هست، از خود مستعدین شیعه میگن شما بیاد قضاوت بکن، شما هم قضاوت به حق میکنید، ارتزاق از بیت المال میکنید در مقابلش، این اشکال نداره. و اما الارتزاق من بیت المال فلا اشکال فی جوازه للقاضی مع حاجته بل مطلقا، اما ارتزاق از بیت المال پس هیچ اشکالی نیست در جواز این ارتزاق برای قاضی، چنانچه قاضی نیاز داشته باشه، بل مطلقا، چه شب چه روز، چه نیاز داشته باشه چه نیاز نداشته باشه. البته ازار ال امام المصلحت فی الارتزاق، این ازار قید هم برای مطلقات هم برای حاجت ها، الان اگه حال هر دوش باید مصلحت مسلمین باشه. لما سیجی و فی الاخبار الواردت فی مصارف الاراضی الخراجی، این ارتزاق میگیم اشکالی نداره به خاطر اون چی که میاد در مصارف اراضی خراجی، اونجا که باید در مصالح مسلمین صرف بشه، فرمودن یکی از مصالح همین ارتزاق قاضی. و یدل علا همین جواز ارتزاق از بیت المال اونی که امیر المومنین علیه السلام به مالک اشتر فرمودن من قولهی علیه السلام وفته لهو ایل القاضی فی البذل، وفته چقدر؟ وفته چه مقدار را؟ چه مقدار وسعت بش بدن؟ اون مقداری که از بین ببرد نیاز او را، ما یزیه و علته و ما تقل مع اون مقدار حاجته الی الناس، و مقداری که با اون مقدار حاجتش به مردم کم بشه. ولا فرق بین ان یأخذ الرزق من السلطان العادل او من الجائر، چرا؟ لما سیجی او من هلیت بیت المال لأهله ولو خرج من ید الجائر، ولو از دست جائر خارج بشه اشکالی نداره، اما این قاضی قضاوت به حق داره میکنه. و اما نگید خب پس اون روایت که میگفت از دست سلطان جائر نمیشه پول گرفت، کجا بود اون روایته؟ اون روایت صحیح عبدالله ابن سنان صفحه 243 که سئل ابو عبدالله عن قاضی بین قریتین یأخذ علی القضاء رزقا من السلطان، قال علیه السلام ذلک الصوت، شما میگید حتی از سلطانم میتونه پول بگیره. ایشون میفرمان اونی که گذشت از صحیح عبدالله ابن سنان من المنع من اخذ الرزق من السلطان من بیان اما تقدمه، فقط عرفت الحالتی، اون ربطی به ما نهنفی نداره، اون قاضی ظالمه مثل ابو موسی اشعری، اون پولی که میگیره سرده. و اما الهدیه، خب بریم سراغ بحث شیرین هدیه. به محضر مقدسون این ارتزاق از بیت المال نمی کنه فعلا تو این بحثی که الان میخواییم داشته باشیم، پاداش هم نمیگیره، هدیه میگیره. پاداش جعل اینه که بگه این کار را انجام میدم در مقابلش این پول را میگیرم، اما نه، این کار را انجام نمیده در مقابلش پول بگیره. شبی که میخواید فرداش بری قضاوت بکنی، زنگ در خونه را میزنن، زنگ در خونه را که میزنن میبینی اون طرف که یکی از متحاکمین آمده با یه بغل پر از اسکناس، اصلا نمیگه پول در مقابل قضاوت و اینا، این میگه آقای قاضی قابل شما رو نداره، ما به شما علاقمندیم، اصلا با شما اخوت داریم، دوست داریم شما رو، میخوایم این پولا در اختیار شما قرار بده. ولی اون پدر فلان اینا داره میگه، ولی تو ذهنش چیا میگذره خدا میدونه. این تو ذهنش داره میگذره که من این پولا رو میدم تا بعدن دلش به طرف من متمایل. پول در مقابل حکم نیست، پول در مقابل تمایل قلبیه. از همین جا معلوم شد فرق بین رشوه با این چیه. در رشوه پول در مقابل حکم بود، اما اینجا پول در مقابل حکم نیست. پول به خاطر اینه که قلبش متمایل بشه بعدن حکم مجانی بکن. این اشکال داره یا نه خواهیم کن. و عمل هدیه عبارت دقیقه ها، و هیه ما یبزل، درسته یبزل هم درسته، و هیه ما یبزله علا وجه الهبه لیور سل مودت الموجبت للحکم له حقا کان او باطلا، و الم یقصد المبذول له الحکم الا بالحق فالظاهر اون خبرشه. اما الهدیه فالظاهر و حرمتا، اما هدیه چیه؟ اونی که بذل می کند آن را جناب بازل به وجه هبه، نه به وجه مقابله. برای چی بذلش می کنه؟ تا موجب شود مودت را. خب پول وقتی بدن الناس عبید الاحسان، الانسان عبید الاحسان، پول وقتی بدن مودت میاد، مودت که اومد چی میشه؟ موجب میشود که قاضی حکم بکنه به له این باطل، حالا حق منکان او باطل. هدیه اینه، حتی اگر قصد نکرده باشد اون قاضی مبذول الله، مبذول الله که بهش بذل میشه، حتی اگر قصد نکرده باشد این جناب قاضی حکم را مگر به حق، ولو قصد قاضی این فقط اینه که حکم به حق بکنه، اما این هدیه را از هدیه بودن خارج نمی کنه. خلاصه من دارم به شما هدیه میده، قصد منم اینه که قلب شما رو به طرف خودم جلب بکنم، ولو شما چنین قصدی نداری. ازا عرفه، این ازا عرف متعلق به اون یورثه. این هدیه چه موقع یورث المبده؟ ازا عرفه ولو من القصد، عوض میخوام، این ازا عرف متعلقه به اون الموجبت و للحکمه. این هدیه چه موقع موجب میشه که حکم به نفع هدیه دهنده بشه؟ اون سر بزنگاه، هنگامی که قاضی بفهمد ولو از نایه قرائن بفهمد که اون اولی که بازل باشه قصد الحکم لهو علا ایت هد، فرض کرده است که این قاضی به هر حال حکم به نفع او بکنه، علا ایت تقدیرن، یعنی چه حد، ولو موقعی که داره پولا میگیره حواسش نیم، ولی بعدا متوجه میشه، موجب میشود حکم بکند برای این باطل، چه حق چه باطل. چه موقع موجب میشه؟ ازا عرفه، اون موقع حکم کردن، امشب نمیفهمه، ولی موقعی که داره حکم میکنه این چک کشتا میخواد بزنه، اون موقع میفهمه قصد طرف چی بوده. تو پرانتز هنوز خبر هدیه نیمده، فیکون الفرق بین الهدیه و رشوه معلوم شد که ان الرشوه تبذل لاجل الحکم در مقابل حکم، و الهدیه تبذل لایراث الحب، هدیه رو میدن برای اینکه موجب حب بشه، البته حبی که محرک قاضی لهو، هوشو بزن به قاضی، حبی که تحریک میکند قاضی رو بر اینکه حکم بکند علی وفق مطلب جناب بازه. این فرق این دو تا از ظاهر و حرمتها، ظاهر و حرمت هدیه. چرا؟ لأنها اما رشوتون لغتن او به حکمها، یا خود رشوه، چون تو رشوه نخوابیده حتما در مقابل حکم باشه، همین که باطل باشه میشه رشوه، چه در مقابل حکم باشه چه در مقابل اون ایراد محبت باشه، یا موضوع ان رشوه است یا حکم رشوه را داره به تنقیح المنا. چرا میگن رشوه حرامه؟ به خاطر اینکه حق و باطل رو جابجا میکنه. خب این پولم میخواد حق و باطل رو جابجا بکنه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.